به نام خدایی که هر جایی تو کره زمین میشه باهاش حرف زد. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من شاهین شرافتی هستم و سلام میکنم از شمالی ترین نقطه ایران تا تون به بزرگ و کوچک و ابو موسا. حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ الهی شکر. خب میخواین ازدواج کنین و تشکیل خانواده بدین؟ خب به سلامتی مبارک باشه، ایشالله همه چی خوب باشه، همه چی عالی. راستی همه چی بررسی کردین جان؟ چی شده؟ آها، عاشق هم دیگه هستین؟ یه عشق عمیقی بینتون جاریه؟ همین کافیه دیگه. خیلی خوب، خیلی هم خوب. راستی خونهی، مسکنی، ماشینی، پولی، مغازهی، هیچی؟ همینقدر که عاشقین کافیه دیگه. آره دیگه، یه گوشه میریم میشینیم زندگیمونو میکنیم. راستی شما مگه چند ماه بیکار نبودین؟ کار پیدا کردین؟ پیدا نکردین؟ اصلا مهمه که آدم کار داشته باشه؟ نه بابا، آدم ازدواج میکنه با عشق، زندگی رو با عشق اداره میکنه، پولم نمیخواد. خب حالا که کار ندارین، خونم ندارین، عاشق هستین، خانواده هاتون با همدیگه همسط هستن، ایشالله از یه طبقه اجتماعی هستین، اونم نیستین، عشق کافیه دیگه. خیلی خوب. بعد همسرتون نگفت که چیکار باید کردون وقت پدرشو راضی میکنه به شما کمک بکنه، پدر خودشو راضی میکنه به دوتا خانواده کمک بکنه؟ کلا هیچ کدوم از اینا نیست، عشق کافیه. باشه خوب، امروز در برنامه با من حرف بزن با آقای دکتر علیرضا شیری همراه میشیم و ازشون سوال میکنیم که آیا عاشق بودن و عشق برای دوام یک زندگی کافیه یا لازمه، یا اینکه چیزای دیگه هم لازم داره. با من حرف بزن.
با من حرف بزن. برنامه‌ای با حضور کارشناسان و اساتید حوزه روانشناسی. دلم پاسخ به آنچه که از گفتن آن عاجزیم. گفتن از ناگفته‌های روانشناسی در با من حرف بزن.
خب سلام میکنم به آقای دکتر علیرضا شیری. سلام بر شما، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه با من حرف بزن.
منم عرض سلام خدمت شما دارم و میهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیزم.
خیلی عالی، اگه موافق باشید کارگاه حضوری برنامه با من حرف بزن شرکت بکنن، آشنا بشیم. از خانم شروع میکنیم.
به نام خدا، من هیوا هاشمی هستم. سلام میکنم به شما و همه شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم. چند سالتون هست؟
34 سال.
مجردی؟
بله مجرد.
از شما شروع کنیم قربان.
با درود، من بهروز جمشیدیان، 47 ساله از تهران
و متأهل.
بله.
شما چی؟
به نام خدا، علیرضا کارگری هستم، 40 ساله، متأهل.
متشکرم از شما. خیلی خوب، با من حرف بزنه شما میشنوید از شبکه رادیوی جوان. من فکر میکنم اولین بخش برنامه رو باید با هم بشنویم که یک بخش گفتگو محور برمیگردیم و صحبتمون آغاز میکنیم.
زندگی چرخ میخوره.
زندگی چرخ میخوره.
چرخ میخوره. گاهی میشه یه گلوله یه نه. هی گره میفته تو زندگی. همه چی خود به خود پیش میاد.
همه چی به من بستگی داره.
سر کلاف زندگی دست کیه؟
این جانه 40 سال دارم، سابقه تحصیلی دیپلمه. زوج که خونه که اگه مشکلی با هم داشته باشن، بعد همونطور که سر یه سه مسئله گیزیه که خیلی هم پیش با حضرت که بندم مشکلات که پیش میاد براشون اینا، بعد بندم به که خیلی هم عاشقانه، خیلی هم صمیمانه همسرم دارم، ولی خب در این حال خب بعد موقع اختلاف نظرهایی هم پیش میاد. مهم اینه که چگونه اختلاف نظرها حلش کنیم، یعنی این حل کردن این موضوع مهمه. وگرنه خب در این خیلی عاشقان زندگی کردن کنار هم مسلما مشکلاتی پیش میاد، خیلی پیش با افتاده است، ولی خب از یه بعد مسئله نگاه به مسئله نگاه میکنید میتونه با حل نشدن اون موضوع خیلی مسئله به وجود بیاره. با اینکه پیش با افتاده است، با اینکه شاید به ظاهر اصلا روزی نوشته باشه که سر این موضوع بحث و جدلی بشه، ولی خب به مرور که میگذره به زمان میخوره به اون موضوع، میگه از همون یه مسئله پیش با افتاده یه مسئله خیلی بزرگی به وجود میاد. خانم بنده مثلا فرض ایشون یه کار اشتباهی میکنه، من بهشون تذکر میدم خانم درست نبود، یعنی این شکلی نبود بهتر بود، جور دیگه مثلا این کار انجام میده بهتر بود، ولی ایشون مثلا حتما حتما مثلا روی این مسئله اصرار داره که نه من زیادی دارم حساسیت بخریدیدن روی موضوع، موضوع ایشون مثلا مشکل خاصی نداشته یا مثلا شما دارید بیشتر از حد این موضوع رو بزرگ میکنید، ولی بعد وقتی که از بیرون به این مسئله نگاه میکنم، یعنی خودم میدونم با یه آدم بی‌طرف که مثلا قضاوت کنم، میگم شاید خب من این جایگاه هستم دارم این موضوع رو بزنم، از یه دید یه آدم بی‌طرف نگاه میکنم میگم نه واقعا نظری که خودم داشتم درسته، این کار اشتباه نبود، ولی خب ایشون اصرار دارن که نه من دارم بسیار حساسیت نشون میدم، هیچ موضوع خاصی نیست، زیاد به این مسئله پرداختن زیاد مهم نیست، ولی خب اینجوری که خودم منطقم میگه این کار اشتباه، ولی خب ایشون مثلا هم میگم اصرار داره که کار باز انجام میده و تکرار مکررات و باز هم موضوع خیلی کوچیک میتونه مثلا اینجوری مشکل ساز بشه، ایشون مثلا بالا بوده اشتباهی داشته، همینطور که خود من هم اشتباهی دارم و به خاطر همون عشق علاقایی که بهشون دارن و قدیگه واقعا سنگانیزشون دارن آدم گذشت کردن ندید گرفتن، فقط به امید این که این گذشته و ندید گرفته باعث اون بیشتر شدن اون اشتباه نشه، یعنی میشون اول سعی دارم بفهمونم که این کار شما اشتباه است، ولی خب واقعا مثلا دوستشون دارن به خاطر اینکه مثلا علاقه بهشون دارن مثلا گذشت میکنن، ولی از اون اشتباهشون مثلا میگذرن، فقط به امید این که باز اشتباه تکرار نشه، یعنی اون گذشت من اون ندید گرفتن من باعث نشه که مثلا این اشتباه به چشمشون زیاد مهم جلوه نده، بگه خب مثلا یه باری هم باز این اشتباه انجام بشه ایشون باز به خاطر من باز به خاطر چیز گذشت میکنه، ولی به این شکل باشه آره گذشت کردم خیلی هم مثلا بوده و انجام شده گذشت، هم اگه من اشتباه داشتم ایشون گذشت کرده، ولی خب من سعی برای این برطرف کردن اشتباه رو داشتم که مثلا حتما حتما باید با انجام ندن اون دفعات بعدی نشون بدن که مثلا منم گذشت شما رو متوجه شدم، درک کردم که شما گذشت کردید، منم این شکلی به اونا جواب این گذشت شدید.
خب آقای دکتر علیرضا شیری ما در خدمت شما هستیم، چطور شروع بکنیم؟ موافق هستید که با تعریف عشق در یک رابطه زناشویی شروع بکنیم و بعد ببینیم که کافی هست یا کافی نیست؟
بله، کلمه عشق از اون لفظ مشترک هست، یعنی حوزه های متعددی، هر کسی یه تجربه از عشق داره، حتی مثلا ما میگیم یه دونه پنیر خوب هم که میگیم، این کلمه پنیر خوب تو ذهن آدم های شنونده های مختلف تصاویر مختلفی متبادر میشه، بنا به این که من تو چه خانواده بزرگ شده باشم، بنا این که من چه تجربه از رمان و فیلم و مدیا و رسانه‌هایی که رو من اثر گذاشتن، تجربه‌ای که خودم از عشق داشتم از دوران نوجوانیم، نمیدونم دوران جوانیم داشته باشم یا از اطراف نزدیکم، کلمه عشق موجب ادراک‌های متعددی توی آدم ها میشه. پس زمانی ما میتونیم به یک شاید وحدت نظری توی این برنامه برسیم که یه مقدار همگن و همگرا شده باشیم تو مفهوم عشق. بیشتر این ادراکی که از عشق میشه توی ذهن ماها معمولاً اون هیجان خیلی خوب و اون قلب تپنده و اون انتظار و اون نگرانی ها و مجموعی از ترشح آدرنالین تو خون و اینکه بالاخره طرف یه حس خاصی رو تجربه میکنه، این مشترک ترین قسمت تجربه عشقی توی آدم ها هستش. و اگر سوال این باشه که آیا این بخش عشق اون بخشی هستش که باهاش لازم یا کافی، حالا سوالی که شما کردین که عشق لازم یا کافی، این تجربه عشق نه لازمه نه کافی برای ازدواج خوب.
چه جاله؟
آره حالا توضیحش هم خوب زیاد سخت نیستش.
دکتر عشق با دوست داشتن فرق میکنه؟
آره، باز من میخوام نیافتیم تو اون تله‌ای که تله ادبیاتی نیافتیم. به لحاظ ادبیاتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای شریعتی تو اون کتاب کبیرشون در مورد عشق و دوست داشتن تفاوت‌های خیلی زیبایی رو خط کشی کردن، گفتن. من الان از اون منظر نمیخوام وارد این بحث بشیم که بخاطر عشق جوششی است کور، دوست داشتن نگاهی است، انتخابی است آگاهانه به تعبیر آقای دکتر. من میخوام از یک مقدار منظر روانشناختی و اصلا بحث شناختی وارد بحث عشق بشم. لازمه تجربه عشقی البته که اون بخش هیجانی هستش. حالا همین بخش هیجانی بالاخره برای یه دونه دختر 16 ساله، یه دونه پسر 22 ساله، همون پسر تو 30 سالگیش، همون پسر توی 45 سالگیش، یعنی اون آقای 45 ساله،
بله،
همون هیجانه تنوع داره. یعنی بالاخره شاید من تو 15 سالگی با دیدن مثلا بالاخره همسایه‌مون قلبم بالاخره بتپه، ولی این اتفاق خیلی بعیده که مثلا توی 35 سالگی من بخواد به این شکل بخواد رخ بده. یک وجه مشترکی تا آخر میمونه ها، یعنی وقتی ما دست به قلم خیلی ها رو میخونیم میبینیم یه اشتراکاتی مونده، ولی با خود فرد که صحبت میکنه میگه نه اصلا این چیزی که الان دارم تجربه میکنم با اون چیزی که مثلا تو 25 سالگی تجربه کردم اصلا تفاوت ماهوی داره، یعنی اینم قائل هستش بهش. بنابراین ما یه مقدار بحثا بخواییم شاید علمی ترش بکنیم، تجربه هیجانی یکی از سگانه مشهور عشقه. حداقل ما به نوشته‌های رابرت جی استرنبرگ که یکی از مشهورترین روانشناس‌های دنیا هستش مراجعه می‌کنیم، خیلی هم تو حوزه شناخت کار کرده. ایشون اولین مقاله‌ای که نوشتهش گفتش که عشق یک تجربه سگانه است که هیجان زیاد و تمایل و میل و کشش پشن تجربه می‌کنه فرد. دومیش شناخت توش وجود داره، یعنی طرف آگاهی صمیمیت یه ذره همدیگه رو میبینن و یه ذره اصلا میدونن، مثلا نگاش میکنه توی جایی از نگاش میفهمه که الان اونو میخواد بگه، مثلا الان این دلخور عصبی اون مثلا اینا رو متوجه میشه.
چقدر بعد زمان بگذره تو به همین چیزی
که الان همینو میخوام عرض کنم. سومیش اینه که بر اساس اون شناختی که ایجاد شده و اون میزان هیجانی که من فرد ترجمه میکنم چقدر متعهد میخوام بمونم. این سگانه است که عشقو به لحاظ شناختی درست میکنه، یعنی به لحاظ روانشناختی درست میکنه. بنابراین اگر من در ادامه صحبتم خدمت شما چیزی عرض میکنم، منظورم از عشق یک ادراک این شکلیه، یعنی سه بعدی ببینیم عشقو. به همین خاطره که تجربه هیجانی به معنی اون تپش قلب و اون نگرانی‌های زیاد، نه این واقعا خیلی مثلا آدم ازدواج اینجوری هم نکرد اشکالی نداره. باز منظورم این نیستش که هیچ آبی گرم نشه، اصلا هیچ انگار فرق نکنه برام، هیچ کششی به طرفم نداشته باشم، اون منظورمون نیست. ولی اینی که واقعش اینه که مغز ما به سرعت میاد این هیجان رو تعدیل میکنه دیگه. این کارو مثلا با لباس خوبه هم انجام میده. مثلا الان فرض کنید من یه دونه شال قشنگ انداخته باشم، بناست که مثلا دو سه روز اول با لباسای مختلفی که میپوشمش خیلی حس خوبی بهم دست بده، یه ساعت نوکه میگیرم بناست مثلا چند هفته اول خیلی حس خوبی بهم بده. مغز کاری که میکنه به آرومی یه مقدار منع ایجاد میکنه که فرد بتونه به کار زندگیش برسه، بتونه. و همین کارم با عشق میکنه، یعنی ما بهترین همسر روی زمین هم اگر بگیریمش، بهترین از نظر خودمونا، همونی که دیگه میبینیمش قلبمون شروع میکنه به تپیدن، اون عرق میکنیم و همه تجربه های فیزیکی.
لبخند خاصی گفتین معلومه خودتون تجربه کردیم. آخه
شما عرق کردیم من دارم.
خیلی خوب.
اون یکی از چیزایی که خیلی از دختر و پسرا نامزدا و زوجا میخورن سرش اینه که خب بعد از این مدت میبینه فرد دیگه اون هیجان زدگی رو نداره و اصلا ناراحت میشه، میگه اول آشناییمون یادم میاد. واقعش اینه که نه دیگه، اصلا این درسته که یه نفر هیجاناش تعدیل بشه، نرمالایز بشه، اون دیگه اونجوری نشه، دیگه نیاز نباشه مثلا روزی 10 بار زنگ بزنه حال منو بپرسه یا من حالشو بپرسم هی ببینمش. چرا؟ برای اینکه تازه فرد شروع کنه ببینه اصلا این کیه، چه از این چیزایی که من به اون نسبت میدادم، این پریرویی و این سروقامتی که به اون نسبت میدادم چقدر بازیای مغز من بوده. مثلا تو عشق کارش اینه دیگه، عشق میاد باعث میشه یه چیزایی ما به معشوقمون نسبت بدیم که بنده خدا اصلا روحش هم خبر نداره، ولی دیگه حالا نمیادم. الان یه نفر بیاد بعد عمری من بگه که من تو چه صدات اصلا صدای داوودیه، نمیدونم نگاه که میگه نگاهی عمیقت اصلا منو آشفته میکنه، اصلا اینجوری با حرف بزنه، کی میاد بگه نه اینطور نیست؟ ما همچنین متوازانه نگاش میکنم و میگم خب شاید حالا
شادم بودم
هست
شادم بودم نمیدونستم
که این پروژکشنه، این فرافکنی.
ولی باور نکنید من جدی میگم، چرا دنبال چیز دیگه باشه؟
حالا نه دارم ببین اینجا آقای شرافتی 3 تا متأهل نشسته، 2 تا مجرد. خب وزن ما یه سری حرف دیگه هم داریم برای شما و شنونده هم بزنیم. بله
بسیار عالی. شما شنونده برنامه با من حرف بزن هستین از شبکه رادیویی جوان. خب گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم از آقای دکتر بپرسیم کسی که عاشق میشه یا اینکه همچین حس رو تجربه میکنه یا از نظر شیمیایی بدنش تغییر میکنه یا نمیکنه.
خیلی این جمله رو شنیدیم که میگن اگر تو زندگی عاشق باشی همه چی حله، یا من کسی تو زندگی میخوام انتخاب بکنم در درجه اول باید عاشقش باشم، بعد دیگه تمام مسائل زندگی هم حل میشه دیگه. حالا به نظر شما عشق برای زندگی کافیه؟
به نظر بله، نصفش مهمه، 50%
50%
50% مهمه.
100% نه؟
100% نه.
چرا؟
مثل سری ویژگی ها باید باشه دیگه بین رابطه.
یعنی همین که عاشق باشیم کافی نیست؟
نه.
چیا باید در کنارش باشیم؟
دو نفر که باید ازدواج کنن در وهله اول باید بم بخورن. فقط عشق کافی نیست که مثلا از دو تا قشر مختلف مثلا پولا رو وضعیت پایین در نظر بگیریم، باید بم بخورن. لحاظ خانواده، خانواده خیلی مهمه. یعنی اینی که مثلا بگم که حالا مثال مثلا وضعم خیلی خوب نباشه، عاشق یه دختر مثلا خیلی پولدار بشم، بعد در حال درنزه نمیخوره دیگه، من زیاد نمیخوره.
یعنی اینجا دیگه اون 50% عشق به نظر شما کمک
نمیکنه؟
به نظر من عشق لازمه ولی کافی نیست. یعنی فقط با عشق نمیشه پیش رفت. شاید مثلا به خاطر عشقش یه مسائلی رو نبینه، واسهش مهم جلوه نکنه، ولی بعد که وارد زندگی شد ببینه نه یه مشکلات دیگه هم هست.
یعنی همین که عاشق باشیم کافی نیست؟
نه.
یه زبان مثل چینی هم هست میگه ازدواج قبرستان عشق هست. یعنی مثلا تو ازدواج میکنی دیگه از اون عشق و عاشقی خبری نیست، دیگه وارد زندگی شدی و همه اون چی که باش رو بروی هستی حقایقه. و به خاطر این نباید، حضرت علی هم میگن که مثلا عشق چشم و دل آدم رو کور میکنه. یعنی همیشه باید واقعی میمود، در این که مثلا نسبت به کسی علاقه داری یه شرایط کلی هم باید داشته باشه.
یکی فکر میکنی کجاها اون عشق، حتی اگر یک عشق واقعی و حقیقی باشه، نمیتونه مشکلات رو حل بکنه؟
کلا میدونید برای مثلا تشکیل زندگی فقط عشق کافی نیستش که، مثلا یه چیزای پیش زمینه ای هستش، مثلا طرف مقابل شغل داشته باشه. حالا ما که از نظر ما که دختر هستیم، اصلا شخصیت طرف مقابل خیلی مهمه. اصلا ممکنه کارم نداشته باشه ولی مثلا از دید پدر مادرت که مثلا به جوری با تجربه تر از تو هستن، مثلا ببینن طرف جنمشو داره. یعنی مثلا شاید ما یکم ببینیم، اگه سطح توقعمون رو بیاریم پایین، اگه ببینیم مثلا این چیزایی که میخوایم توی طرف مقابلمون هست، ولی عشق تنها نمیشه روش حساب کرد.
خب این باید برگرده به اون معیارهایی که فرد در نظر میگیره دیگه. مثلا میتونه جبران بشه این مشکلات یا نه، مثلا سطح طبقاتی باید در نظر بگیرد، مثلا شأن اینا به طرف مقابل به هم میخوره یا نه. همش مشکل مالی نیست که، شاید با کار بیشتر بتونن مثلا مشکل مالی رو برطرف کنن، ولی اینکه شخصیتشون به هم نخوره که فکر نمی کنم بشه درستش.
خب آقای دکتر، تو بخش قبل ازتون پرسیدم که کسی که عاشق میشه آیا هیچ هورمونی در بدنش ترشح میشه، هیچ فعل و انفعالات شیمیایی در بدنش اتفاق میفته؟
تو ادبیات جایگاه عشق و قلب میدونن.
بله.
خب ولی در ساینس و علم هیچ اتفاقی در ما رخ نمیده مگر اینکه از فیلتر مغز عبور میکنه. بخش های مختلفی از مغز درگیر پروسه عشق هستش، از سیستم های تالامو لیمبیک که در قسمت میانی مغز هستش تا بخش های کورتیکال، قشری، بخش های عالی و فکری مغز. بله، ما در واقع میشه گفت در تجربه عشقی احتمالا وقتی مواجه میشیم با آنچه که خوشایندمون هستش، بخشی از ما ناخودآگاه شروع میکنه به واکنششون دادن. همین جایی هستش که من تالامو لیمبیک گفتم، فازای هیجانی ما به شکل اتومات شروع، این اتوپایلوت یک هواپیما، بخشی هیجانی ما شروع میکنه فعال شدن نسبت به اون سابجکت، اون سوژه عشقی. بعدش مثلا یه فرصتی میشه، ما بالاخره فکرم میشینیم میکنیم، بالاخره حالا یا فکر میکنیم که توجیه کنیم اون، آخه یه نفر علاقه من شده به نفر، هی میگفتیم چرا علاقه داری؟ همیشه همینطوری در تجربه عشقی میپرسن چرا، تا زمانی که ما کورتکس فعال نشده باشه حرفمون یه حرف عجیبه، میگه نمیدونم، مثلا میبینمش اصلا یه حالتی بهم دست میده، یعنی بیانش. ولی چند وقتی میگذره میگه مثلا من از متانت این خیلی خوشم میاد، من این جسوری دیوونه بازی اینو خوشم میادش. اینا اون جایی هستش که نشستیم فکر کردیم، دقیقاً با زمانم میبره ها. اتفاقا توی روانکاوی اعتقاد بر اینه که خود تجربه عشقی شروعش تقریبا ناخودآگاهه. یعنی ما هر جایی ایستادیم، مثلا فرض کنید یه آقایی هستش، یه خانمی هستش، ما اینجا هستیم، رو من اون اتفاق داره میفته، بقیه هم اتفاقا نشستن، بقیه هم دارن همون صحنه رو میبینن، ولی میبینیم من دوچار، مثلا من سر کلاس دانشکده‌ام، خب هم کلاس رو میبینم، بقیه هم تو همون کلاس هستن، در من بقیه ممکنه خوششون بیاد، در من تجربه هیجانی، اصلا نشخوار ذهنی، تو خلوت هم اصلا کلاس تموم شده، ترم تموم شده، هنوز تو ذهن من داره اون موضوع چرخ میخوره. یعنی ببینید این اتفاق تو من افتاده. اینجاست که روانکاوا میگن این اتفاق پروژکتیو، فرافکنی شده است، یک بخش نادیده خودمو دارم تو طرف مقابل میبینم، زمان میبره تا بفهمم که کدوم بخش هستش. این همون جایی هستش که ما از تجربه هیجانی اش به تجربه شناختی اش میرسیم.
ای موفق باشیم، بحث رو رو با دوستانم در میون بذاریم، از خانم هاشمی بپرسیم که ترجیح میدن که عاشق بودن رو تجربه بکنن یا معشوق بودن رو.
قطعا عاشق بودن به نظرم قشنگ تره.
دکتر
حالا قاعدتا عاشق بودن اتفاقی که ما در ما میفته اینه که ما دوچار جوشش میشیم. ممکنه که این تجربه گاهی اوقات ما رو به یک سختی بکشونه. فراق معمولا موجب میشه که خیلی خلاقیت های آدم برانگیخته بشه. به هر حال عاشقی ایجاد تقلا میکنه. واقعا هم در یک پروسه عشقی نقش عاشق خیلی نقش مهمتری است. او این بضاعت روانی رو داره، او این توانمندی رو داره که نسبت به یه نفر دوچار اون جوشش بشه و در واقع
در زن و مردان فرق میکنه. خب بعضی معتقد هستن که اگر یک مردی عاشق بشه باعث پیشرفت در کارش میشه، انرژی بهتری داره، ولی در مورد خانم ها میگن که باعث حواس پرتی میشه، یا یعنی که
حس حالشون به هم میریزه
یا به قول خانم هاشمی ذهنشون به هم میریزه. آیا تفاوت داره؟
فکر میکنم تو این قسمتی که عرض کردم، یعنی ایجاد یک کشش، خلاقیت، تکاپو، فکر میکنم تو این جنسیت نقش نداشته باشه. ولی جهاز اکویپمنت های مغزی مرد و زن تفاوت هایی داره که بشه تصور کرد تجربه عشقی در زن و مرد متفاوت باشه. حداقلش اینه که فکر میکنم که مردا توی تجربه عشقی چیرگی و تصاحب رو بیشتر میخوان، زنا بیشتر امنیت و تعلق، این براشون
بیشتر متفاوت،
اینو بیشتر. و البته ما خانمی داریم که تجربه عشقش تجربه چیرگی ها، یعنی جنس تعشقش مردان هست، یعنی میخواد بره یکی رو مال خودش کنه و تیک بزنه بگه خب این پروژه هم تموم شد. ولی حالا علی الاغلب معمولا این شکلی از خانم هیوا میخوام بس که
من یه سوال بپرسم در مورد عاشق و معشوق که شما گفتین. آقای دکتر عاشقی با اینکه همونطور که شما گفتین سختی داره، ناراحتی داره، مخصوصا در مورد خانوما ذهنشون رو مشغول میکنه، کل زندگیشون درگیر اون موضوع میشه، ولی معشوق بودن درسته که محبت میبینی همه چیز عالیه، ولی یه حس ترحم هم داریم نسبت به اون آدم. حالا با توجه به این چرا ما همیشه عاشقی رو انتخاب میکنیم؟
اولا موافقم، ترحم با تو موافقم. ممکنه میدونی ترحم کجا ایجاد میشه خانم هاشمی؟ اون جایی هستش که یه طرفه باشه دیگه،
یه
عشق یک سره موجب درد سره. ولی اگر دو طرفه باشه خب خیلی اتفاقای دیگه ممکنه بیفته و اینجور هم نیست که واقعا همه انتخاب کنن عاشقی رو. من فهم میکنم خیلی از کسا اون هیجان رو میخوان دوباره تجربه کنن، اون جوشش رو میخوان تجربه کنن. ببینیم، من خیلی راحت میخوام شما رو بیارم آروم آروم و شنونده همون رو سمت این بحث که خب اولا سوال این ما چند بار میتونیم عاشق بشیم؟ ظاهرن بر اساس
آیا همه عاشق میشن؟ آیا
نه همه عاشق نمیشن.
چه
دی؟ اصلا خیلی دیده نمیشن، خیلی نمیبینن اون کسی که بخوان روش فرافکنی داشته باشن، خیلی بستر کانتکست اون زمینه رو اصلا براشون فراهم نمیشه. از اون سو یه سری هستن که عشقای خیالی، خودمعشوق انگاری، چیزایی در ذهنشون دارن خیلی هم قوی. یه آدم درونگرایی تو خلوتشه، یک رویایی با یه نفر داره و اون رویایی قشنگ کار میکنه، یعنی فرد میبینی با اون رویا صبح بلند میشه میره دوش میگیره، ادکلن میزنه میره سر کار میادش. حتی خب اختلالی که بیشتر تو خانم هست اختلال قشنگ، که اون یه فیلم مشهور فرانسوی هم ساختن هی لاوز می نات، یه بیمار اینجوری نشون میداد که زندگی یه دونه پزشک خودشو داشت به هم میریخ به خاطر اینکه تصور میکرد در واقع میبینید عاشق چیکار میکنه. عاشقی یه روتوش میده به ذهن ما، واقعیت رو بر اساس ادراک خودمون شروع میکنیم ویرایش کردن. تو اون فیلم یا این کیسا آدمی هستش که مثلا داره میادش، مثلا همکار شماست، میاد به شما میگه خب چه خوب سن شالتون به شما میاد، خب من میام اینو اینجوری ادراک میکنم که این از من داره خوشش میاد، مثلا اونم یه جوری دیگه نشسته،
یه سوء تفاهم پیش میاد.
آره ولی خود فرد متوجه نمیشه، خود فرد در جایگاهی که داره این ادراک رو انجام میده سوگیری داره، اصطلاحا سوگیری داره و تمام مفاهیم و کانسپت هایی که داره میبینه رو تفسیر میکنه به نفع این موضوع. من یک سوالی هم کردم در مورد همون بحث عشق رو میخواستم بگم. عشق پیش از وصال و عشق پس از وصال دو ساعت، اولی فاز هیجانی توش خیلی فاز قدرتمندیه، ولی پس از این که میرسیم اتفاقات اصلا شروع میکنه تفاوت پیدا کردن، یه جور دیگه میشه که حالا اینو میتونیم با سایر میهمانامون هم صحبت کنیم.
آره حتما.
اونی که من حالا به خانم هاشمی میگم، اون فراق برای بعضیا طعام جانشون میشه، یعنی اون دوریه و عادت میکنه به دوری، عادت میکنه با دوری دچار هیجان بشه. مولوی داستانی رو نقل میکنه و این داستان به نظر من جنبه روانشناختیش خیلی قویه. میگه به صلاح یه پسری بود و عاشق یه دختری بود، هی براش پیغام میفرستاد، نامه میفرستاد، نمیدونم سنما واقعا عشق تو چه تدبیر کنم، تا اینکه بالاخره دختره گفت بیا ببینمت، ببینم مثلا چی میگی تو. او آقا اومد و رسید به ایشون و دختره گفت خب من سنمم، چی داری، چی دوست داری برام بگی؟ پسر گفت اجازه بدین، دست کرد از جیبش یه نامه دیگه در آوردش. بعد مولوی از این قضیه، از این استعاره استفاده میکنه، میگه ببین تو فقط دوری و بلدی، چون دخترم بهش گفت ببین تو هنوز کار داری، برو فعلا. اصلا فقط برای دوری خودشو تنظیم کنه و فراق. این قضیه در کشور ما و در دنیا جدیه ها. ببین تمام مضمون تمام ترانه ها، مضمون تمام این شعرها و رمان‌ها و فیلم‌ها، همه نرسیدن، از دست دادن، یکی دیگه بیاد رقیب ببره. عرضم اینه که این جنبه فراق عشق یه جنبه ایه که کلی خود به شکل پاتولوژیک و بیماریزا افراد معتاد میشن به این نداشتنه. حالا ما باید امروز بریم سراغ این که بعد از داشتن جنس چجوری تغییر میکنه، ترانسفورم میشه به چی، اون چیه اسمش، آداب او چیه. اگه بنا بود ما جای اون آقای عاشقه باشیم رسیدیم و بنا بود نامه ندیم باید چیکار میکردیم؟ پس عشق قبل از وصال و عشق بعد از وصال.
آقای جمشید نظر شما چی؟
من با گفته ها موافقم، خیلی جالبه. منتها تجربه که من خودم داشتم، شاید قبل از ازدواج عاشقی به اون صورت نبودم، عاشق 100% نبودم، علاقه ای داشتم به همسرم. بعد که به وصال به قول شما رسیدم، حالا دیدم حالا عاشقم.
یعنی چه جوری؟
خیلی برام سخت دوریشو تحمل کردن، خیلی باهاش راحتم در کنار بچه ها با همسرم. اگر مسافرت ها من نمیذارم بیشتر از 3 روز 4 روز طول بکشه، اگر بیشتر طول بکشه یه اون حالت کشش و هیجان بر من غلبه میکنه و اذیت میشم.
آقا مرد زندگی هستینا، عشق به نظرتون بعد از ازدواج اتفاق میفته نمیفته؟
به اون صورتی که هیجانی باشه شاید نه، شاید به قول آقای دکتر در تکرار نمیشه هر روز عاشق بشه آدم، هر روزم به وصال برسه، هر روزم بلش کنه سری و سر از دستش بده. نه، این میتونه یه چیز ممتد همیشگی باشه که حاشیه‌ای نیاد اونو نابودش کنه و به قول معروف اذیتش کنه. یه چیز ممتد خوب دوست داشتن باشه که میتونه استناد کنه، میتونه بهش تأکید کنه که چون من دوست دارم میتونم از این بگذرم، اینو به دست آوردم، حالا از این خطا میگذرم.
پس گذشتم اینجا
100%. من
بسیار عالی، متشکرم آقای جمشیدیان. باز هم درباره زندگی، عشق و آینده حرف میزنیم.